خروش و طوفان روشنگر رازهای پنهان اعجاز خدا نشان اسلام
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند
خانه ای از کتاب ایران
یار مهربان
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم اما سرم گیج می رفت می لرزیدم
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره گفت بچه ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره
آرامش اهل دانش اینجاست این خانه که بوستان علم است این خانه که زادگاه نور است این محفل دوستان علم
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام به شما مخاطبان گرامی رادیو معارف و برنامه یار مهربان امروز چهارشنبه است 17 مهر ماه سال 98 و من علیرضا نایینی با 4 سوال از کتاب آن 23 نفر که مختص امروز هست در خدمت شما هستم سوالات در رادیو نمای معارف و در کانال ما در پیامرسان سروش قابل مشاهده هستند پاسخ این سوال ها رو هم شما به صورت 4 رقمی و با نام و نامه خانوادگی میتونید ارسال کنید برای مدیر کانال ما در پیامرسان سروش که همین نام رو داره یار مهربان
مسابقه یار مهربان
سوال اول رو میخوام مطرح کنم از شما البته تا ثانیه های دیگه یه نکته ای میخوام همین اول کار بهتون بگم و بریم سراغ سوال اول اگر میخواید از کتاب بسته صوتی تهیه کنید یعنی این که با صدای خودتون یا یکی از اعضای خانوادتون از آشناهاتون کتاب رو به مدت 50 تا 80 ثانیه برای ما بخونید و ارسال کنید به مدیر کانالمون تا 12 ظهر فردا پنجشنبه 18 مهر ماه فرصت دارید سوال اول وقتی اسرای نوجوان لباسهایی رو که صدام بهشون هدیه داده بود از تن در آوردن چه حسی داشتن؟ گزینه 1 حس پرنده‌ای که تازه از قفس آزاد شده و داره توی هوای آزاد پرواز میکنه گزینه 2 حس حاجی هایی که توی میقات لباسشون رو در میارن و لباس احرام میپوشن گزینه 3 حس کسی که بعد از مدت‌ها از بیمارستان مرخص میشه و لباس بیمارستان رو در میاره. سوال اول تموم شد. شما تا 12 ظهر فردا فرصت دارید کتاب رو مطالعه کنید، به کانال سر بزنید، سر فرصت برای ما پاسخنامه رو ارسال کنید.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی
این هفته در یار مهربان 7 جایزه داریم 3 نفر اول جوایز خودشون رو میگیرن طبق روال قبلی و 4 نفر هم به قید قرعه از بین تمام کسانی که در مسابقه ما مسابقه یار مهربان شرکت کردن با محوریت کتاب آن 23 نفر انشالله اهدا میشه اما بریم سراغ سوال دوم چرا رژیم بعض پیرمردای ساکن روستاهای مرزی خوزستان رو اسیر کرده بود گزینه 1 میخواستن با این کار مردم عادی رو علیه رزمنده ها و حکومت ایران تحریک کنن؟ گزینه 2 میگفتن ایرانی چه مسلح و چه غیر مسلح همشون دشمن عراقن و توی جنگ اسیر میشن و گزینه 3 میخواستن وقتی جنگ تموم میشه هر کدوم از اونا رو با یک سرباز یا یک افسر عراقی مبادله کنن خب سوال دوم تموم شد شما میتونید با مراجعه به کتاب آن 23 نفر جواب این سوال رو هم به سادگی پیدا کنید. ما از شما تقاضا داریم که بخشی از کتاب آن 23 نفر رو برای ما بخونید به مدیر کانال ما در پیامرسان سروش که به نشانی آر اماندلان یار مهربان هست ارسال کنید و خودمون هم بسته صوتی تهیه میکنیم از کتاب آن 23 نفر با صدای گوینده های خوب رادیو این هفته جناب رضا هدایتفر و بخشی از کتاب آن 23 نفر.
صبح روز بعد برای عراقی ها همه چیز طبق معمول پیش می رفت. اما برای ما بنا نبود همه چیز طبق معمول پیش برود. سینی صبحانه را آوردند. معمولاً یک نفر میرفت آن را از دست سرباز عراقی میگرفت، ولی آن روز هیچ کس از جایش تکان نخورد. سرباز تشر زد: سبحانه! هیچ کس بلند نشد. تعجب کرد. سینی را گذاشت کف زندان. به صالح گفت: صالح، اینها چشان شده؟ صالح گفت: نمیدونم والا، میگن نمیخوریم. سرباز گفت: چرا نمیخورند؟ از آنها بپرس. صالح به ما گفت: میگه چرا صبحونه نمیخورین؟ جواب ندادیم. برای اینکه قرار نبود دلیل اعتصاب غذایمان را به کسی غیر از ژنرال قدوری بگوییم. صالح نگاهی به سرباز عراقی انداخت و سکوت ما را با سکوت ترجمه کرد. سرباز داشت از تعجب شاخ در می آورد. در زندان را تندی بست و به اسماعیل که رئیس نگهبانها بود خبر داد. با هم برگشتند. اسماعیل از صالح و صالح از ما پرسید که چرا صبحانه نمی خوریم و ما طبق قرار سکوت کردیم. بقیه نگهبانها هم آمده بودند جلوی در تا ببینند داخل زندان چه خبر است. سوالهای مکرر اسماعیل بدون پاسخ ماند. در را بست و رفت که ماجرا را به ابو وقاص گزارش بدهد. نیم ساعت نگذشته بود که ابو وقاص سراسیمه آمد توی زندان. به صالح گفت: جرایان چیه صالح؟ صالح گفت: سیدی، میگن غذا نمیخوریم. چرا؟ نمیدونم، میگن اعتصاب غذا کردیم.
تشکر میکنم از همکار محترم آقای رضا هدایت‌فر. سوال سوم: چرا سرگرد بعثی اسیر نوجوان ایرانی منصور رو نوازش میکرد؟ گزینه یک: سرگرد چیعه بود و دلش برای منصور که به شدت شکنجه شده بود میسوخت. گزینه دو: جلوی دوربین خبرنگارای ژاپنی وانه بود میکرد عراقی ها با اسرای ایرانی مهربونن. گزینه سه: سعی میکرد دل منصور رو به دست بیاره و ازش بخواد اتفاقات توی اردوگاه رو بهش گزارش بده. سوال سوم تمام. انشالله بعد از معرفی کتاب هفته آینده سوال چهارم رو هم براتون میخونم، به شرط اینکه با ما همراه باشید تا چند ثانیه دیگه.
نشانی کانال برنامه @rm_yaremehraban یار مهربان، رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
سوال چهارم امروز 17 مهر ماه 98 از کتاب آن 23 نفر در برنامه یار مهربان رادیو معارف، که سوالات، شیوه برگزاری مسابقه و ارسال بسته های صوتی شما همه در بستر کانالمون در پیام رسان سروش انجام میشه. میتونید همین الان عضو این کانال بشید و از همه چیز با خبر باشید. اما سوال چهارم: مامورای بعثی علت آزاد نشدن اسرای نوجوان رو چه چیزی اعلام میکردن؟ گزینه یک: میگفتن اگه شما رو آزاد کنیم حکومت ایران زندانیتون میکنه، بهتر شهروند کشور عراق بشین. گزینه دوم: میگفتن توی ایران زندگی خوبی در انتظارتون نیست، بهتر توی عراق بمونید یا به کشور دیگه ای برید. و اما سومین گزینه: میگفتن رهبر ما میخواست آزادتون کنه ولی مسئولای ایرانی شما رو ایرانی نمیدونن و تحویلتون نمیگیرن. بله، این سه گزینه سوال چهارم بود. سوالات امروز تموم شد. قول داده بودم قبل سوال چهارم کتاب رو معرفی کنم، فراموش کردم. حالا کتاب هفته آینده رو الان بهتون معرفی میکنم. کتاب پسرک فلافل فروش، زندگی نامه و خاطرات بسیجی مدافع حرم، طلبه شهید محمد هادی ذوالفقاری، که گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی این کتاب رو به چاپ رسونده. انشاءالله فردا هم سوالات کتاب آن 23 نفر رو رأس ساعت 19:30 از شما خواهیم پرسید، از شما که خیلی مهربونید و با یار مهربان همراهید. یا علی، خداحافظ.
آینده روشنی اگر هست از دانش و از بصیرت توست، امروز اگر طلایه داریم از مهر و صفا و همت توست. در وصف تو بی زبان ترینم از بس که صبور و مهربانی، ای مشعل پر فروغ دانش
در ظلمت شام زندگانی.
خب این هم یار مهربان که به اتفاق شنیدیم. الان زمان پخش برنامه بیان هست از رادیو معارف. این برنامه رو تقدیمتون میکنیم، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، که دعوت بکنم با اعلام ساعت 19 و 40 دقیقه این برنامه رو همراهی بفرمایید.
وظیفه میکنم به شما بگم لازمه به قرآن مراجعه کنید. این دریای عظیم، این اقیانوس بی ساحل.
بیان اندیشه های اسلامی در قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی و آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان. در جلسات گذشته از زلال معارف ناب کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن اثر زیبای آیت الله خامنه‌ای حفظه الله بهره‌مند شدیم. خداوند متعال را شکر می‌کنیم که به بخش هفتم از درس چهارم این کتاب رسیدیم.
کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، سلسله جلسات استاد سید علی حسینی خامنه‌ای، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی، رمضان المبارک 1353 شمسی.
سالیانی است و سالیان دراز روی مغزها دارن کار میکنن تا بگوین اسلام من حال عمل، ایمان بدون عمل. در دل محبت و ایمان و باور و نه در عمل حرکت و تلاش و اثر. سالهاست دارن به ما این رو میخوان به باورونن و قرآن همچنان ندایش بلند و زنده و شقادابه. اون کسانی که این کارا رو ندارن که تلاوتش رو یا امروز یا فردا خواهیم دید مهم نیستن.
در این درس مهم و زیبا ایمان زاینده همراه با تعهدات عملی مورد بررسی قرار می گیرد. در این درس بیان شد ایمان مجرد از عمل مورد قبول قرآن نیست. ایمان باید بتواند خود را در امتحان و انتخاب زندگی نمایان سازد. یعنی اگر ایمان زاینده همراه با تعهدات عملی نباشد، یعنی عملزا نباشد، عمل صالح به بار نیاورد، ایمان حقیقی نیست. وعده قرآن پیرامون ایمان و مؤمنان هم مربوط به ایمان قرین با عمل است. اینکه خداوند متعال می‌فرماید ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اینجا هر کسی که ادعای ایمان بکند برتر نیست، انتم الاعلون، بر او صدق نمی‌کند. اینکه خداوند متعال مؤمنین رو از همه برتر می‌داند به این لحاظ است که مؤمن عمل می کند، مؤمن حرکت می کند، مؤمن مجاهده می کند. ایمان اگر فقط اعتقاد قلبی بود، برخی از مشرکین و منافقین هم در دل خود می دانستند حق با کیست، پیغمبر اکرم چه می فرماید و اعتقادات لازم رو داشتند در دل، ولی در عمل چیزی نداشتند و بر خلاف اون عمل می کردند. اما یک نکته‌ای بیان گردید که راحت طلبی برخی مواقع می آید و ایمان ما را دستکاری می کند، در ایمان ما خلل ایجاد می کند و باعث می شود برخی افراد فرمول ایجاد بکنند برای رفتن آدم تنبل و راحت طلب به بهشت، و همین فرمول باعث می شود انسانها به عمل کمتر توجه بکنند. در پایان این درس یک نکته بسیار مهم حضرت آیت الله خامنه ای اشاره می فرمایند. در توضیح این آیه شریفه که خداوند متعال می فرماید ان الذين آمنوا و هاجروا،
ان الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض.
کسانی که ایمان آوردند و هجرت نمودند و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کردند و آنها که پناه دادند و یاری نمودند، آنها یاران یکدیگرند.
این آیه رو وقتی مقام معظم رهبری بیان می‌فرمایند، نکات بسیار مهمی راجع به کار تشکیلاتی و سازمانی و اهمیت اون بیان می‌فرمایند. ایشون می‌فرمایند هجرت کردن به معنای یک بار از همه چیز دست شستن به خاطر هدف، به خاطر پیوستن به جامعه اسلامی، به خاطر قبول تعهد در مجموعه تشکیلات جامعه اسلامی محسوب می شود. یعنی هجرت فقط این نیست که ما از یک جایی مسافرت بکنیم به جای دیگه بریم. هجرت فقط این نیست که از مشهد به تهران برویم، از اصفهان به همدان برویم. نه، از شهری مهاجرت کردن به شهر دیگر و ساکن شدن به این هجرت نمیگویند. ان الذين امنوا و هاجروا و جاهدوا باموالهم و انفسهم، اینها در کنار هم آمده است، مجاهده با اموال و انفس. هجرت یعنی بنای کاخ عظیم جامعه اسلامی، یعنی کسی حرکت بکند، خشتی از آن بنا را در دست بگیرد و به همراه جامعه اسلامی در یک جهت گوش به فرمان رهبر حرکت بکند. به عبارت بهتر یعنی کار تشکیلاتی.
پس ببینید دو عامل عمده در اینجا در اختیار ماست. یکی استحکام هندسه نظام، استخوانبندی اساسی و تشکیلاتی نظام که یکی از قوی ترین و منطقی ترین استخوانبندی هاست. یکی هم پشتوانه مردمی. یک چیز دیگه هم اینجا اضافه شده است و اون احساس مسئولیت خدایی.
جامعه اسلامی که در مدینه به وجود آمده بود محتاج بود به عناصر مؤمن، فعال، پرتلاش، پرتوان، سابقه دار. اینها میخواستن چه بکنن؟ کار تشکیلاتی انجام بدن. کار باید تشکیلاتی باشد. تربیت در فضای تشکیلات به جز این که افراد رو میسازد، ابعاد بسیار مختلفی از انسانها رو فعال میکنه، تحت تأثیر قرار میده، استعدادهای اونها رو شکوفا میکنه. این کار باعث میشه انسان از فردیت خارج بشه و جامعه ای سراسر ایمان و عمل و انسانیت رو رقم بزنه. اگر ما بخوایم در یک جامعه ای کاری انجام بدهیم، کار فرهنگی انجام بدهیم، بخوایم کار اقتصادی انجام بدهیم، کار سیاسی انجام بدهیم، بخوایم یک جامعه اسلامی تراز باشیم، بایستی کار تشکیلاتی بکنیم. در ضرورت کار تشکیلاتی، اولا مقام معظم رهبری می‌فرمایند بدون سازماندهی، بدون تشکیلات مدیریت امکان ندارد و کار هم پیش نمی‌رود. تشکیلات باعث میشه انسان بتونه اون مدیریت خودش رو در سطح جامعه پراکنده بکنه، میتونه یک کار رو به گستره جامعه پیش ببره، میتونه جریان سازی بکنه، میتونه فرهنگ سازی بکنه. فرهنگ سازی با کارهای فردی رخ نمیده، فرهنگ سازی با کارهای تشکیلاتی و سازمانی رخ میده. تشکیلات یعنی چه؟ تشکیلات یعنی نظم، تقسیم وظایف یعنی ارتباط و اتصال و زنجیره کار کردن، این معنای تشکیلاته. انقلاب اسلامی هم بدون تشکیلات پیش نرفت. انقلاب به واسطه یک کار تشکیلاتی توسط حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و شهدای عزیزمون، مبارزین عزیزمون و امثال مقام معظم رهبری حفظه الله، شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه و امثال اونها پیش رفت. هم سازمانهای منفی و منحرف کار تشکیلاتی انجام میدن، هم افراد مفید، مطلع و توانمند. شما اگه بخواید یک مثال منفی از کار تشکیلاتی رو بزنید، سازمان مجاهدین خلق کار تشکیلاتی انجام میدن. تمام سازمانهایی که حتی منفی هم هستن، چون اینها میخوان تأثیر بگذارن روی جوامع انسانی، لذا کار تشکیلاتی بسیار اهمیت داره. نیروهای انقلاب هم کار تشکیلاتی انجام دادن. زمان جنگ و بسیج مستضعفین هم کار تشکیلاتی است، اونها هم کار تشکیلاتی انجام دادن. پس تشکیلات ضرورت دارد. مقام معظم رهبری در جایی راجع به دانش آموزان یا دانشجویان می‌فرمایند این دانش آموز یا دانشجویی که شما دارید تربیت می‌کنید چند صباح دیگر یک استاد است، یک مدیر فعال است، یک کارشناس برجسته است، یک عنصر مؤثر در حرکت سیاسی جامعه است. این را طوری تربیت بکنید که همت بلند بار بیاید، ایمان و معرفت او طوری باشد که بتواند کار تشکیلاتی بکند، اهداف بلند را بتواند به سمتش پیش برود.
بیان، تبیین اندیشه های ناب اسلام، برداشتی از سلسله مباحث اعتقادی رهبر فرزانه انقلاب در سال 1353 شمسی.
اما نکته بسیار مهمی که در کار تشکیلاتی باید مد نظر داشت، آثار و برکات کار تشکیلاتی است. یکی از آثار مهم کار تشکیلاتی که مقام معظم رهبری در شهر مقدس مشهد اون رو پیگیری کردن و انقلابیون در اون زمان ازش استفاده کردن این بود که باعث می شود جوانان حفظ شوند، از افتادن در گردابها رهایی پیدا بکنند. تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها هم چنین خاصیتی دارد. کار دست جمعی باعث می‌شود که انسان در جمع خوبان که قرار بگیرد، از فردیت خود، از انحرافات خود فاصله بگیرد. لذا مقام معظم رهبری یک جمله‌ای دارند. می‌فرمایند من به کار دست جمعی اعتقاد دارم. خب این یعنی چه؟ در کار دست جمعی است که انسان مهارت‌های گوناگون، مهارت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی اینها را کسب می‌کنه. چه خواهران، چه برادران اگر بخواهند رشد بکنند، اگر بخواهند مهارت‌های زندگی را بیاموزند، در تشکیلات می‌تونند این مهارت‌ها را به احسن وجه یاد بگیرند. همین جریان اربعین رو شما در نظر بگیرید. یک موکب که به صورت تشکیلاتی اداره میشه، یک مسئول داره، یک سازماندهی کننده داره، اون جوانهایی که اونجا کار میکنن اینها آرام آرام قبول میکنن، یک کسی رو به رهبری میپذیرن، حرف یک کسی رو گوش میدهن در راستای رسیدن به هدف. هر چی تقسیم وظایف میشه، هر کسی وظیفه خودش رو انجام میده، جوانها مدیریت رو تمرین میکنن، اینها همه باعث میشه کار تشکیلاتی شکل بگیره. اما شاخصها و بایدهای تشکیلات موفق انقلابی چیست؟ مقام معظم رهبری در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، همین درس چهارم، ایشون یک مثالی میزنن. میفرمایند اگر بناست یک ساختمانی یا با هزاران قطعه آجر یک بنایی آماده بشه، هر بچه‌ای میتواند یک دانه بردارد، بیاید اینجا کنار هم بگذارند و یک کاخ با عظمت به وجود آورند. جامعه اسلامی هم میتواند با تقسیم کار، با توجه به فرمان رهبر به صورت تشکیلاتی، هر کسی بخشی از کار را به عهده بگیره و حرکت بکنه. در کار تشکیلاتی رهبر تشکیلات بسیار مهمه. مجموعه تشکیلاتی حیاتش به اینه که از بالا مرتب زیر نظر باشه. یعنی یک نفر دائم به اون تشکیلات نگاه بکنه. وقتی در درس‌های اولیه کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن اطیع الله و الرسول لعلکم ترحمون بحث می‌شد، اونجا خداوند متعال میاد رهبری قابل توانمند به نام رسول الله الاعظم صلوات الله و سلامه علیه را بر جامعه اسلامی به عنوان یک ناظری که بتواند جامعه اسلامی را به هدف برسونه این رو منسوب می‌فرماید. این نگاه مثل نور چراغ قوه است، تا زمانی که به یک نقطه افتاده باشه اون نقطه روشنه. اون رهبر میتواند تشکیلات را اینطور زیر نظر بگیره، نگاه کنه، توجه بکنه. اما تشکیلات نیاز به انسجام داره. تشکیلات خانواده هم همینطوره. یک مسئول داره، پدر خانواده، یک مدیر داخلی داره، مادر خانواده و فرزندان همه باید هماهنگ باشن. باید منسجم باشد یک تشکیلات تا مورد اعتماد قرار بگیره. باید در کار تشکیلاتی به هم پیوستگی و انسجام حفظ بشه. انشعاب و انشقاق و دو دسته شدن باعث از بین رفتن کار تشکیلاتی میشه. در جامعه اسلامی هم همینطوره. مقام معظم رهبری در جایی از صحبتهاشون میفرمایند بنده معتقد به نظم سازمانی هستم، اما معتقدم این نظم سازمانی نباید ما را از هویت خودمان خارج کند. بعد می‌فرمایند طبیعی است که اساس کار تشکیلات است. شکی نیست که تا تشکیلاتی نباشد هیچ چیزی بر اساس آن نمی‌شود بنا کرد. پس در این درس نکته مهم یعنی تشکیلات اسلامی بیان میشه. شاید قبل از انقلاب وقتی اولین بار مقام معظم رهبری این مطالب رو بیان فرمود، بقیه متوجه عمق کار و عمق تفکرسازی ایشون نمی شدن. اینجا در درس چهارم می فرماین اینها بعضی پیوستگان و به هم پیوستگان و هم جبهگان یک دیگرن. اینها همه یک عنصرند. اینها خشت و آجر یک دیوار و یک سقفند. اینها یعنی چه؟ اینها اولیات کار تشکیلاتی است. مثل المؤمنین که مثل البنیان یشد بعضه بعضا. این آجرها را دیدید چطور در هم رفته؟ این در این ضربی های سقف، یعنی سقف های ضربی که آجرهاش از پهنا به هم متصله و این باعث میشه آجر بتواند سقفی تشکیل بدهد بدون ستون. این کار تشکیلاتی است، یعنی همدیگر را در راه یک هدف کمک و تقویت می کنند و می توانند در راستای یک هدف حرکت کرده و یک کار تشکیلاتی تمیز رو ارائه بکنند. انشالله جلسه آینده باز هم پیرامون کار تشکیلاتی به دلیل اهمیت فوق‌العاده‌اش توضیحاتی رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حرام کسب ترسید از کردگار، خدا ترس گردید و پرهیزگار. بر او می گشاید یگان اله در ای بحر بیرون شدن از گناه. بر او می گشاید یگان اله در ای بحر بیرون شدن از گناه.
خب دوستان عزیزم، برنامه بیان رو به اتفاق شنیدیم. در ادامه مجموع برنامه‌های بخش چهارم از رادیو معارف شنونده حقیقت جاودان خواهید بود. بررسی سخنان حضرت امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین نجفی نشاد.
امیر حسین و نعم الامیر سرور فؤاد البشیر النذیر.
درس دارد امام حسین نه فقط برای شیعه، نه فقط برای مسلمان ها، برای احرار عالم، برای احرار عالم درس دارد.
علی و فاطمه والدا فهل تعلمون له من نظیر.
حقیقت جاودان، بررسی سخنان امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا.
امیری حسین و نعم الامین، سرور فؤاد البشیر النذیر. امیری حسین و